سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید صبح شما به خیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. قرار است که فردا و پس فردا شهر اسلو میزبان نشست به اشتراک نمایندگان طالبان باشد.
موضوعات اقتصادی در اجنده قرار دارد، همچنان موضوعات رفع تحریم ها بالای مسئولین و همچنان موضوعات رابط دیپلماتیک که باید اثر گرفته شود.
گفتگوی داریم در مورد نشست اسلو با شکری بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی.
هنوز همراهی طولانی را طالبا دارن برای از یکی از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد.
نشریه های جهان را نیز مرور میکنیم و پس از دور تازه گفتگوهای آمریکا و روسیه در مورد تنش‌های اوکراین، هیچ پیشرفت پدیدار نشد.
گام‌های زیادی وجود دارد که می‌توانیم برداریم. در مورد آن بحث هم ممکن است که همه ما به شمول روسیه شفافیت را زیاد و خطرها را کمتر سازیم.
جعفر احمدی هستم. حالا خبرهای مهم را داریم. اتحادیه اروپا گفته که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. با سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه می رود. و وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در مورد تلاش‌های بین المللی به هدف احیای توافق هسته‌ای ایران بحث کرد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا، دیروز گفت که مأموریت آنها با کمترین حضور فیزیکی تنها برای رساندن کمک‌ها به افغانستان و نظارت از وضعیت بشری در این کشور اثر گرفته شده. با گفته استانو، این اقدام اتحادیه اروپا نباید به عنوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود. برای نخستین بار است که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، یک نمایندگی کشورهای غربی در افغانستان گشایش می‌یابد. اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد، سه‌شنبه اعلام کرد که برای کمک با نیازمندان در افغانستان پروژه‌های به هزینه بیش از $300 میلیون را به اجرا می‌گذارد. با گفته این اتحادیه، کمک‌های مالی بیشتر به بخش‌های صحی، آموزش و مدد رسانی به بی‌جا شده‌ها متمرکز خواهد بود و از سوی اداره‌های مثل برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت صورت خواهد گرفت. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. حافظ عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر فرو ریختن کو در منطقه تنگی ابریشم وجود داشت، بنابراین آنها شاهراه را برای ترافیک بستند.
این احتمال وجود دارد که کوه فرو ریزد. بنابراین ما به مردم، راننده ها و مسافران اطلاع دادیم که منتظر بمانند تا مشکل حل شود. پس از آن که خطر رفع شد، برای آنها اجازه رفت و آمد داده می شود.
زابولی افزود که نیروها در دروازه های کابل، جلال آباد و لغمان هم گماشته شدند تا به رفت و آمد موترها تا هنگامی که اطمینان از مسئولیت شاهراه حاصل نشده باشد اجازه ندهند. چند روز پیش بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن در این رویداد جان باختند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی بین المللی 50 اوورش تیم هالند را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که سلسله ی 3 بازی 50 اوره به میزبانی افغانستان برگزار شده.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول 50 اوره بین المللی یا اودیای سوپر لیگ توانست تیم نیدرلند را با تفاوت 36-2 شکست بده. این مسابقات بر هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر از اینکه از این نوع مسابقات تیم ها میتونن که به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی راه پیدا کنند.
دو بازی پنج آوره بعدی افغانستان فردا و سه‌شنبه با هلند در شهر دوحه خواهد بود. در این حال قرار است که به سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه برود. هر دو تیم تا اکنون یک پیروزی و یک باخت داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که با همتای روسش سرگی لاوروف تلاش‌های بین‌المللی به هدف احیای توافق هسته‌ای ایران را به بحث گرفته. بلینکن پس از دیدار با لاوروف در ژنو دیروز به خبرنگاران گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای این توافق مثالی بود که واشنگتن و مسکو می‌توانند روی مسائل امنیتی با هم کار کنند. پیش از این برخی نگرانی‌ها از سوی کشورهای غربی مطرح شده بود که توافق با ایران حاصل نشده و زمان در حال از دست رفتن است. کشورهای اروپایی تا اکنون چندین دور گفتگوها را با ایران انجام دادند تا توافق موزون به برجام دوباره احیا شود، اما این گفتگوها تا هنوز به نتیجه مانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 آن کشور را از این معامله بیرون کرد و تحریم‌ها بر ایران را اثر گرفت. پاکستان میگوید که بالاترین آمار مثبت مبتلایان بیماری کووید 19 از زمان آغاز این همگیری را ثبت کرده. بر اساس آمار رسمی بیش از 7600 قضیه مثبت در پاکستان در 24 ساعت گذشته ثبت شده. فیصل سلطان معاون ویژه عمران خان صدر اعظم پاکستان در امور خدمات صحی از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در کشورش ابراز نگرانی کرده.
ما در موج پنجم همگیری ویروس کرونا قرار داریم. موارد مثبت در شهرهای بزرگ در حال افزایش است. تنها در کراچی بیش از 40% افزایش دیده می شود. در سایر شهرها مثل لاهور، اسلام آباد، حیدرآباد و برخی شهرهای دیگر هم موارد مثبت بیشتر شده.
مقام‌های پاکستان می‌گویند که شیوع نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون باعث افزایش مبتلایان شده. روند تطبیق واکسن ضد کرونا در پاکستان ادامه دارد و تا اکنون حدود 40% جمعیت این کشور واکسن شدند. و چندین تن همراه با یک مقام قزاقستان به اتهام دادن دستور قتل یک خبرنگار مستقل در جنوب این کشور بازداشت شدند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس دیروز تایید کرد که 5 تن با اتهام دادن دستور سوء قصد نافرجام به جان امان گلدی بتیربیکوف مدیر مسئول یک روزنامه آزاد بازداشت شدند. پلیس نام‌های افراد بازداشت شده را افشا نکرده، اما رسانه‌ها گزارش دادند که باورجان میریخوف رئیس اداره معارف منطقه سریاگاش در ولایت ترکستان بازداشت شده. مقامات اداره محلی ترکستان در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بازداشت میریخوف را تایید کردند. بتیربیکوف میگوید که سوء قصد به جان او ظاهرا به خاطر نشر یک مطلب آنلاین در مورد فساد در کودکستان در یکی از مناطق ترکستان بود، زیرا در مطلب از رئیس معارف منطقه نام برده شده بود. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. لویدرسیز اردوی ناروی میگوید کشورش به هدف کمک با نیازمندان افغان از هیئت طالبان میزبانی میکند، نه برای به رسمیت شناختن حکومت آنها. قرار است که در نشست فردا در شهر اسلو آغاز می شود، نماینده های چندین کشور غربی با هیئت حکومت طالبان دیدار کنند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
ناروی برای میزبانی از هیئت طالبان آماده می شود. نخستین بار است که یک کشور اروپایی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چنین نشست را برگزار می کند. اریک کریستوفرسن لویدرسکیز اردوی ناروی روز جمعه گفت یک نشانه مثبت است که اسلو از مخالفان پیشینش در افغانستان میزبانی می کند. به گفته او برگزاری نشست ناروی به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که سزاوار کمک های بیشترند. کریستوفرسن به روزنامه ناروی توده گفته که کشورش از وضعیت مردم در افغانستان نگران است. لوید ریستیز اردوی ناروی افزوده که از گفتگو با طالبان حمایت می کند تا حکومت آنها برای پذیرش مسئولیت های حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کند. نشست ناروی با اشتراک نماینده های حکومت طالبان و چندین کشور غربی فردا در اسلو آغاز می شود و انتظار می رود تا سه شنبه ادامه یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز روانه ناروی می شود و دیدارها با مقامهای کشورهای اشتراک کننده را از فردا آغاز می کند.
موضوعات اقتصادی در اجنده قرار دارد، همچنان موضوعات رفع تحریم ها بالای مسئولین و همچنان موضوعات روابط دیپلماتیک که باید سر گرفته شود. در اجنده است که با هیئت آمریکایی هم ملاقات صورت می گیرد و همچنان با اعطای کشورهای اروپایی اتحاد اروپا نشست صورت میگیره.
مجاهد افزود که با برخی شخصیت‌های افغان در اروپا هم دیدارهای صورت خواهد گرفت، اما او نگفت که این چهره ها کیها هستند. برخی رسانه ها گزارش دادند که علاوه بر هیئت ناروی و حکومت طالبان، نماینده های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و جرمنی در نشست اسلو اشتراک خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست اسلو، انیکن هودفیلد وزیر خارجه ناروی گفته که کشورش از وضعیت بشری افغانستان خیلی نگران است، زیرا به باور او میلیون ها تن در این کشور با فاجعه بشری روبرو اند. او هم تاکید کرده که میخواهد انتظارهای واضح حکومت ناروی و غرب را به طالبان برساند، به ویژه در مورد حقوق بشری و آموزش دختران و زنان افغان. بیش از 5 ماه شد که طالبان کابل را گرفتند، اما در این مدت هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق بانوان، اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شرط‌های کلیدی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته شده. پیش از این کشورهای مختلف گفته بودند که کمک‌های فراهم شده برای افغانستان را به حکومت طالبان نمی‌دهند و آن را از طریق مؤسسات بین المللی به نیازمندان افغان می‌رسانند. ناروی در حال قرار است روز یکشنبه میزبان نشست در مورد وضعیت افغانستان باشد که سه شنبه گذشته اتحادیه اروپا از کمک بیش از 300 میلیون دلاری برای مردم افغانستان خبر داد. با گفته این اتحادیه، کمک ها از طریق اداره های سازمان ملل متحد، برنامه غذایی جهان و سازمان صحی جهان مصرف خواهد شد.
در همین مورد همکارم جاوید نعیمی با شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی هم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا برگزاری نشست ناروی میتواند مقدمه برای برسمیت شناختن و یا تعامل با حکومت طالبان باشد؟
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس ناروی به معنا و مفهوم برسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم راه طولانی را طالبان دارن بر از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. فراموش نکنیم ناروی از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و همراه طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودن. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت ناروی با طالبان و سایر گروه ها داشت، این کنفرانس برگزار کردن. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهاش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستن، نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، اینو باید حوصله داشته باشیم و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردن بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبرن.
خب بانو بارگزای، آیا طالبان برای پذیرش شرط های جامعه جهانی به ویژه امریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به به باور ما طالبا بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم از این از دست دادن و بعد از اون هم وقتی که طالبا آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبا یک فرصت داشتن که میتونستن از اون فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها با امسو با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عملکرد طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما ما فکر میکنم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رای مردم و آوردن اصلاحات جدی در عملکرد طالبان نباشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه، به دلیل اینکه هم مشکلات داخلی هم مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخوایم نخواهیم در نهایتش زمینه را برای بدیل که امروز در طرح جور کردنش هستن بر طالبان مهیا میسازه.
هرچند مقام های اتحادیه اروپا بارها گفتند که نشست با طالبان و یا حالا گشایش دفتر ای اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست، با تجربه که شما از نروژ دارین در مورد عملکرد برای تعامل با طالبان، آیا اتحادیه اروپا مشترک عمل خواهد کرد یا به صورت جداگانه؟
فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به مفهوم کشورهای اروپایی و سیاست‌های اروپا نیست. اینا به عنوان یک سازمان هستند که فقط و تنها میتونن در عرصه کمک‌های بشری در افغانستان نظارت خود داشته باشن. اشتراک از اینا هم در کنفرانس نروژ بوده بیشتر بشر دوستانه داره تا ابعاد سیاسی. در افغانستان هر کشور اروپایی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلاند، جرمنی، همه از اینها سفارت‌های خود دارن، سفیرای خود دارن و در صورتی که بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن و با اونا مراوده داشته باشن، من فکر میکنم که مستقیم میخواین به تماس شوند. اتحادیه اروپا هم در کنار از یک مثلا سازمان ملل متحد به حیث یک مجموعه یک سازمان هست، اتحادیه اروپا هم جزء از همون سازمان‌های به حساب میاد که عملکردشان به مراتب متفاوت تر است نسبت به عملکرد کشورهای عضو از اتحادیه.
شکریه بارگزه، سفیر پیشین افغانستان در نروژ با ما صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
دعوت نروژ از مقام های حکومت طالبان برای اشتراک در نشست دو روزه در شهر اسلو توجه شماری از روزنامه ها را به خود جلب کرده. گزارش شده است که هیئت حکومت طالبان به روز یکشنبه افزون بر دیدار با مقام‌های نروژ با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه نروژ به روز جمعه در بیانیه گفته که هیئت طالبان تا سه‌شنبه در اسلو خواهند بود و میان هیئت و مقام‌های متحدان نروژ کمک‌ها به افغانستان و موضوع حقوق بشر نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. روزنامه‌های گاردین و استریتس تایمز نوشتند که وزارت خارجه نروژ نگفته است که هیئت طالبان در نروژ با مقام‌های کدام کشورهای دیگر ملاقات خواهند کرد، اما به نوشته روزنامه ویجی چاپ نروژ، نمایندگان آمریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا با طالبان خواهند دید. در خبرنامه وزارت خارجه نروژ آمده است که رهبران زن نیز در مذاکرات با طالبان حضور خواهند داشت. استریتس تایمز به نقل از آنکن هویتفلد وزیر خارجه نروژ نوشته است که به خاطر وضعیت وخیم در افغانستان شدیداً نگران هستند، جایی که به گفته او میلیون ها انسان با بحران بشری روبرو اند. در ادامه به نقل از خانم هویتفلد آمده است که برای کمک رساندن به مردم افغانستان مهم است که جامعه جهانی و افغان‌ها از بخش‌های مختلف جامعه در دیالوگ با طالبان سهم گیرند. نروژ در 20 سال گذشته به ارزش صدها میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. جامعه جهانی رفتار طالبان با دختران و زنان را ناپذیرفتنی می‌دانند. روزنامه گاردین به نقل از هویتفلد نوشته است که در مورد انتظاراتشان از طالبان مشخصا آموزش دختران و حقوق بشر از جمله حق مشارکت زنان در اجتماع به گونه آشکار حرف خواهند زد. در ادامه می‌خوانیم که وزیر خارجه ناروی گفته است که ملاقات در اسلو به معنی مشروعیت بخشیدن به طالبان یا به رسمیت شناختن حکومتشان نیست. روزنامه کانبرا تایمز چاپ استرالیا می‌نویسد که حکومت این کشور باید تمامی هزینه حضورش در افغانستان را برملا کند و افغانهای بیشتر بیجا شده بر اثر جنگ را بپذیرد. این در حالی است که یک کمیته پارلمان استرالیا به روز جمعه گزارش 272 صفحه خود را در مورد حضور استرالیا در افغانستان پخش کرد. در این گزارش آمده است که به بازنگری عمیق در مورد ماموریت افغانستان نیاز است. روزنامه در ادامه می نویسد که در مورد روند انتقال افراد از افغانستان که در ماه آگوست آغاز شده نیز باید به گونه مستقل بررسی انجام شود. به نوشته کانبرا تایمز در جریان دو دهه ماموریت استرالیا در افغانستان 41 سرباز آن کشور کشته شدند. استرالیا یکی از نخستین کشورهایی بود که نیروهای جنگیش را از افغانستان بیرون کرد و بسیاری از نیروهای استرالیا در ولایت اروزگان مستقر بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد نامه ده ها سناتور آمریکایی به رئیس جمهور جو بایدن به شما میگویند در این نامه خواسته شده که برای پایان بحران بشری و اقتصادی افغانستان بخش عمده پولهای منجمد شده این کشور آزاد شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش نگرانی ها از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان با گذر هر روز. احمد شهرام شیرزاد از باشندگان کابل با بازرگانی کوچک است و میگوید بیش از 500 هزار افغانی را برای خدمات رسانیدن غذای آنلاین در شهر نو کابل سرمایه گذاری کرده بود. میگوید اکنون تمام سرمایه خود را از دست داده است و کار بار هم ندارد.
هستم افغانستان که دوباره چون هوتل سرمایه گذاری کرده بودیم بس خدار لگرپا دیگه او که دولت سقوط کرد رفت دیگه این مسارفی که در خرچ خانه و گپس خان چیزی که در دست ما بود کمت موش هم رفت خلاص دیمه تا ایران ماندگی فریگه فعلا در ایران ماندیم چطور بکنیم.
با افزایش نگرانی ها درباره بحران بشری و اقتصادی در افغانستان، خواست ها برای آزاد کردن میلیاردها دلار پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا در هفته های پسین بیشتر شده است. به تازگی ده ها قانونگذار دموکرات و یک سناتور جمهوری خواه در نامه به رئیس جمهور بایدن از او خواستند که آمریکا برای جلوگیری از اوضاع بحرانی بشری کنونی در افغانستان باید بخش عمده پولهای منجمد شده این کشور را آزاد سازد. این اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که این پولها را آمریکا باید از طریق نمایندگی های سازمان ملل متحد به آن که به دست طالبان بیفتد به مردم افغانستان برساند. در بخشی از این نامه نگاشته شده است که آقای رئیس جمهور به شما توصیه میکنیم که کمک های بشری را برای کمک به بحران بشری و اقتصادی به مردم افغانستان آزاد سازید. امروز ما نه تنها یک مسئولیت اخلاقی داریم که به مردم افغانستان کمک کنیم، بلکه برای منافع ملی ما و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان و پناهگاه دشمنان ما هم مسئول هستیم. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، آمریکا بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد کرد. در بخش از این نامه که به نمایندگی از 40 قانونگذار اکثریت دموکراتان مجلس نمایندگان آمریکا نگاشته شده است و 13 تن در پای آن امضا کردند، همچنان گفته شده که باید یک بانک خصوصی مشخص ساخته شود تا در توزیع این پولها کار بانک مرکزی افغانستان را که بانک دولتی است انجام دهد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره مشخص کردن بانک خصوصی برای مدیریت پولها چیزی نگفت، اما از خواست قانونگذاران آمریکایی در پیوند با رها کردن پولهای افغانستان استقبال کرد.
ما از این موقف سناتورها تقبل میکنیم و خواست بجاست. واقعیت هم که پول مردم افغانستان باید رها شود، این کمک میکنه با استحکام نظام در افغانستان و همچنان امنیت در افغانستان و منطقه که باعث ثبات میگرده. در این راستا باید گام های عملی گذاشته شود و صداهایی که خواست میکنن پول مردم افغانستان رها شود باید شنیده شود.
از سوی دیگر شمار سناتوران به سرکردگی چارلز شومر رهبر اکثریت سنا در نامه به انتونی بلنکن وزیر خارجه آمریکا و الخاندرو میورکاس وزیر امنیت داخلی آن کشور از آنان خواستند که روند توزیع ویزای بشردوستانه را به افغانان که متقاضی آنند آسان سازند. نگرانی که در میان صدها شهروند افغانستان که با نیروهای آمریکایی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم کار کردند نیز مطرح است. یکی از کسانی که نمی‌خواهد به دلیل امنیتی از او در گزارش نام ببریم، میگوید 7 سال با نیروهای آمریکایی در یکی از پایگاه‌های نظامی کار کرده است. نگران امنیت جان خود است و میگوید از هراس نه در بیرون از منزل کار کرده میتواند و نه هم درآمدی برای فراهم کردن نیازهای خانواده خود دارد.
ما مدت 7 سال در کمپ نظامی مارین همراه با آمریکایی ها ترجمان بودم و پروسه سایوی خود به گونه درستش پیش بردم تا حدی که اپرووالم هم آمد، اما مدت 3 ماه میشه که بی سرنوشت در حالت پنهانی در کابل به سر میبرم و امکانات نیست که ما به کشور دیگه برم، هیچ هم امکانات نیست که ما وظیفه انجام بدم. آرزو دارم صدای ما با مراجع عزیز الله برسه.
حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. اتحادیه اروپا میگوید که بازگشایی دفترش در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست. پیتر استانو سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا دیروز گفت که مأموریت آنها با کمترین حضور فیزیکی تنها برای رساندن کمک‌ها به افغانستان و نظارت از وضعیت بشری در این کشور اثر گرفته شده. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. حافظ عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که خطر فرو ریختن کو در منطقه تنگی ابریشم وجود داشت، بنابراین آنها شاهراه را برای ترافیک بستند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی بین المللی 50 اوورش تیم هالند را شکست داد. در این حال قرار است که با سلسله جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز افغانستان به مساف زیمبابوه برود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که با همتای روسش سرگی لاوروف تلاش‌های بین‌المللی به هدف احیای توافق هسته‌ای ایران را به بحث گرفته.